بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذر الذين يلحدون في أسمائه ليجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون فالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين. توقف بودن أسماء الهی به حسب اون مراحل چهارگانه فرق میکند. سه مرحله از اون مراحل چهارگانه یقینا توقیفی است، اما مرحله اول از اون مراحل چهارگانه در قوس سعود اون یه بحث است مورد اختلاف بین صاحب نظران. در قوس سعود مرحله اول اسما همه الفاظ بود، مرحله دوم معانی است، مرحله سوم حقایق خارجی است، مرحله چهارم اون اسمای الهی است که این حقایق خارجی مظاهر اون اسما هستند. در این که اون اسمای الهی هر کدام حکم خاص خودشونو دارن، توقیفن، حد مشخصی دارن، این حرفی درشون نیست. حقایق خارجیه حد خاص خودشو دارن. برابر این اون اسمای الهی یعنی هویت مطلقه با تعین، هر کدام حکم خاص خودشون دارن. مظاهر اونها هر کدام حکم خاص خودشون دارن. معانی که حاکی از اونها هر کدام محور خاص خودشون دارن. فقط در مرحله چهارم است، از این طرف مرحله اول در قوس سعود که الفاظ و کلمات است که اینجاست اون نزاع معروف که آیا اسماء را توقیف سیانه جبمش اشاره شد. مطلب دیگر اون است که قبلن هم بازگو شد، اگر ائمه به انسانان کامل علیه السلام مظهر اسماء حسنایان، تبهکاران مصداق الذین یلحدون فی اسمائه هستند. جریان یجزون ما کانوا یعملون که بدون با یا ذکر شده است، این ظاهرش است که جزا عین عمل است. خب در قرآن کریم راجع به حسنات و ثواب سخن از وفاق به میون نیامده که جزا وفاق عمل است. فقط یک جا کلمه وفاق به عنوان وفاق آمده است، اونم درباره گناه و تبهکاری گناهکاران است. آیه 25 به بعد سوره مبارکه نبع این است که لا یذوقون فیها بردا ولا شراما الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا انهم کانوا لا یرجون حسابا. بنابراین وفاق در قرآن کریم یک جا به کار رفت، اونم درباره گناه نه درباره ثواب. مطلب بعد این است که اگر درباره مطلق جزا کلمه وفاق گفته شد، در عقاب به معنای نفی زیاده، در ثواب به معنای نفی نقیصه است. اگر گفته شد جزا وفاق عمل است، یعنی به تبهکاران کیفری بیشتر از مقدار عمل نخواهند داد. یک. و اگر گفته شد درباره مؤمنین جزا وفاقا، کلبت وارد نشد. اگر یه وقتی کسی گفت جزا وفاق عمل است درباره ثواب اطاعت، یعنی پاداش کمتر از عمل نیست، وگرنه پاداش به مراتب بیشتر از عمل هست. من جواب الحسنه فلو خیر منها هست اولا، من جواب الحسنه فلو عشر امثالها هست ثانیا، تا برسد با آیه سوره مبارکه بقره که یکی 700 برابر یا 1600 برابر یا بیش از اینها وله واصل علیه. فتحسنه که جزا عن وفاقا در یک جا آمده، اونم مخصوص اقام است. یک. و اگر به طور مطلق کسی استعمال کرد، در اقاب به معنای نفی زیاد است، در ثواب به معنای نفی نقیصه. خب هر چیزی حساب دارد دیگه، حسابش این است که در باب حسنات یکی رو ده برابر میدن. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود ویدون لمن قلبت آحاد و اشراتهی همین است. حساب در حسنات این است که یکی رو ده برابر پاداش میدن و در سیئات این است که یکی را یک برابر پاداش میدن. خب بعد تمود من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون که قبلا هم اشاره شد، این در مقابل بلغت زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس است. در مقابل اون کثیری که گرفتار دوزخن، یه عده‌ای هم هستن که اهل سعادت. مطلب بعدی آن است که این اختصاصی به عصر و نصر خاص ندارد، گذشته هم همینطور بود، الان هم در امت مرحومه همینطور است. در همین سوره مبارکه اعراف که قبلا بحث شد آیه 159 این بود به من قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یعملون. روایت نقل شده که بزن برگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم این آیه را که قرائت فرمودن، یعنی آیه محل بحث سوره اعراف را، آیه 181 را، فرمود هذه لکم، اگر در اون آیه آمده است به من قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی یعملون، این که فرمود به من خلقنا امتون یهدون بالحق و بهی یعملون ناظر به شماست. البته در هر عصری تابعان راستین اون پیغمبر هادیه به حقند و مردم را به عدل دعوت میکنند، لیکن طبق اون بیان لطیفی که سیدنا استاد رضوان‌الله اشاره داشتن، این به من خلقنا یا ناظر به معصومین است، یا اگر نباشد بالاخره فرد کاملش معصومین است. برای اینکه قرآن کسی را هادیه به حق معرفی میکند که مکتب نرفته باشد. اون که مکتب بره درس بشری بخونه، از او به عنوان مبلغین دینی امثال ذلک یاد میشود، اما به عنوان یهدی الالحق شاید یاد نشود. چون آیه سوره مبارکه هود این بود، احمن یهدی الالحق احق و این یهتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. به طرف تقابل این است که دو آدم هم، دو گروه هم، دو سنف هم، که هم هر دو مردم رو به حق دعوت میکنند. و این باید حرفی که رو گوش بدیم، دو گروه هم هر دو حرف صحیح میزنن، هر دو حرف حق دارن، هر دو آدم خوبی هم، هر دو به طرف حق دعوت میکنن، اما ما باید حرفی که رو گوش بدیم، ما باید حرفی کسان رو گوش بدیم که مکتب نرفته اینجوری باشن. همون افمن یهدی الالحق احقان یتبع امن لا یهدی الا یهدا. طرف مقابل این نیست که آیا کسی که مردم را به حق دعوت میکند مقدم است یا به حق دعوت نمی کند. نظیر هل لذین یسته علون و لذین نایعنمون، یا لا یسته بل احیا و لن انواد، لا یسته بل زل و بل حدود، لا یسته بل اعما و البسیر. از اون صرف آیات نیست تا یه چیز بیین و رشدی باشد. از یه صرف دیگه است، همون شما دو نفر در نظر بگیرید، دو گروه در نظر بگیرید، هر دو آدم خوبی هستند، هر دو به حق دعوت میکنند، هر دو از صراط مستقیم هستند، اما یکی عادل است دیگری معصوم، یکی باید بره درس بخونه تا خوب بشه و خوب هدایت بکنه، یکی درس نخونده اینا رو بلده. اون که مردم رو به حق دعوت میکنند ولی لا یهدی الا ان یهدا، لا یهدی یعنی لا یهتدی مگر اینکه دیگری هدایتش بکنه، اون به درد نمیخوره برای امامت. امامت باید معصوم باشه و کسی هم که جانشین معصوم است خود معصوم شخص کرده. بنابراین قرآن کسی را هادی و حق میداند که نگار مکتب نرفته باشه. اون مکتب رفته ها مبلغین دینن، آدم های خوبی هن، اهل بهشت هن، خیلی هم به بهشت میبرن، اما اینها در زیر پرچم یک معصوم میدارن این کارهای میکنن. اون که هادی حق است، اون که رهبری رسمی و اصیل و روح دارد، کسیست که مکتب نرفته باشد به همین حال بدونه. این است که وجود بارکه هم باقا سلامون لله آیه سوره هود رو بر خودشون تفسیر فرموده. خب خودشون در باره این که معصومن مکتب نرفتن اون به برهان است، و اگرچه اون که از اون مرحله تنزل کردن بروان جدار احسن است. خب ما فرمود بلغین کذب و بایاتنا، چون این محور اصلی بحث وعید کفار و منافقین و مکذبین است، لذا در جریان تکذیب به طور تفصیل سخن فرمود. ولقد زرعنا به جهنم کثیرا من الجن، در برابر وعد به طور اختصار فرمود من خلقنا امتون یهدون بالحق و بیعدلون. دوباره به اون محور اصلی بحث که وعید تبهداران باشد پرداختن. همون بلدین کذب و بایاتنا سنستدرج هم من حیث لا یعلمونه و عمری لهم این نکیدی متین. اونا که آیات الهی را تکذیب کردن، ما دعوت به حکمت و موعظه و حسنه و جدال احسن همه اینها را اعمال میکنیم که راههای علمی هیچ کمبود نداشته باشد. راههای عملی هم باز گذاشتیم، توبه کنن، انابه کنن، بعد مهلت هم دادیم که اینا برای توبه شدن هم آماده باشن. حالا اگر با داشتن همه این حجج و بیانات درون و بیرون از یک سو، با همه اون امکاناتی که ما در اختیارشون گذاشتیم به عنوان توبه و انابه از سوی دیگر، دیدیم به راه نمیان و تکذیب آیات الهی را ادامه میدن، از اون بعد تصمیم میگیریم این رو کیفر بدیم. رای کیفرش هم این است که هرچه او بیشتر گناه میکند ما وسائل امکانات و رفاهی رو بیشتر در اختیارش میداریم. تو کاملا در نعمت غرق بشود بعد بساطش جمع میکنیم. این هم استدراج. مضمون این آیه در چند جا آمده است. عمده کلمه استدراج است که استدراج جمع شد. اصل این مطلب به همین مضمون در سوره مبارکه قلم آیه 44 و 45 به این صورت آمده است. فذرنی و من یکذب به حاضر حدیثه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و عمری لهم انک دیمتین. این عمری لهم انک دیمتین که در آیه 45 سوره قلم هست در همین آیه محل بحث سوره اعراف هم هست. چون که در سوره مبارکه نسای مضمون گذشت همین آیه که روز مبارک زینب کبرا سلام الله علیها در شام به این آیه استدلال کرد وقتی یزید اون آیه قل الله هم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء را قرائت کرد خواست عوام پری بکند وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها این آیه 178 سوره مبارکه آل عمران قرائت کردن ولی بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین. کفار خیال نکنند ما که املا میکنیم امهال داریم مهلت میدیم به اینها برای ما خیر است. ما میخوام گناه نمیدن بیشتر بشه تا اینا رو بیشتر بگیریم. چون که در سوره مبارکه اعراف قبلا این مضمون گذشت آیه 95 سوره اعراف این بود که ثم بدلنا ما برای هر منطقه پیامبر فرستادیم و اونا که تکذیب کردن ما اونها رو در سختی و فشار قرار دادیم بلکه براه بیان و بگوین یا الله و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها و اصحاب بردرها لعلهم یذرعون تا تذرعو کنن و موحد بشن. بعد دیدیم اصحابکه از سوم بدلنا مکان از سیئت الحسنته به جای این دشواری ها حسنات بینا دادیم. حسنات یعنی مسائل رفاهی حتی عفو یعنی پر شدن. عف اون مقدار زائد است دیگه از در امکانات رفاهی مصرف و مطرف و مرفه در آمدن دو پر شد. بعد وقتی که از در مسائل رفاهی متنعم شدن یادشون رفته که مشکلاتی رو پشتر گذاشتن بعد میگن این روزگار از گاهی به سود ماست گاهی ضرر به ماست کسی نیست رو برای احتان کرده باشد به قال و قدمت صحابان از ذرا و سر را ما همینطوری بعد همون فأخذنا هم بغتتن و هم لایش شروم دفعتن اینا رو گرفتیم. خب این دفعتن گرفتیم با استدراج بشه معنوز استدراج یعنی درجه درجه تدریج. این با دفعتن گرفتیم یعنی چی؟ درباره این استدراج یا به این معنوست که ما سنستدرج و هم من حیث لا یعلمون یعنی درجه درجه رفته رفته کم کم بر نعمتهای اینها می افزاییم بعد دفعتن میگیریم یا نه کم کم شروع میکنیم به اهلاک اینها دفعتن اینا میفهمن که زیر پاشون خالی سقوط میکنن. اگر به این معنا باشد که ما تدریجا نعمتهای اینها رو زیاد میکنیم تا دفعتن بگیریم مطابق همین آیه که سوره مبارک اعراف خوندیم خواهد بود که سو بدل نامکان از سیتر حسنه حتی عفو اون وقت سو اخذنا هم بغتتن. و اما اگر بیم معنا باشد که ما به تدریج اینها رو میگیریم اینا متوجه نمیشوند دفعتا سقوط میکنن نظیر اون آیات خواهد بود که خر علیه مصفعت الله و بنیانهم من القواعد فخر علیه مصفعت و من ایزولای شروع خدا که بخواهد خانه کسی را بر سر او خراب کنند اول از سقف و بام که نمی آید اول بام خراب کنه بعد سقف رو خراب بکنه بعد دیوار رو خراب بکنه رو سر آدم اینطور که نیست که اول از پایش رو میکنه. خب انسان در خانه شسته میبینه بامش سالمه یک سقفش سالمه دو دیوارهاش سالمه سه سطحش سالمه شاید داره زندگی میکنه دیگه خبر نداره پای داره سقوط میکنه که همون فعتل لاهو بنیان هم اما نه از بام نه از سقف نه از جدار نه از کف بلکه فعتل لاهو بنیان هم من القواعد از این قاعده ها از این پایه ها هیچ نمیفهمه. اونگاه فخر را علیه من سقف و من حیث را شد وقتی پای ویران شد سقف رو سرشون خراب بشه دفعتا اما پای را تدریجا ویران میکنن فعت الله و بنیانهم من القواعد اونگاه فخر را علیه من سقف و من حیث را شد. خب
بالاخره این استدراج یا بون سبکت یا بین سبک. برخی ها خواستن بگوین از محققین اهل سنت هر از محققین شیعه، این از بزرگان اهل سنت گفتن در این اسلام تو مجمع آورده که این استدراج از سنخ ادرجت المیت فی کفنه هست، از اون سنخه که خب چیجور آدم این میت رو جمع میکنه میذاره تو کفن؟ ما اینجوری کفن میکنیم اینا رو. اینی که میگن این مصداق تحت این مفهوم مندرجه است، یعنی اون مفهوم رو پوشیست رو این اندراج از اون است، نه اینکه تدریجا این مصداق میره زیر اون مفهوم، یعنی پوشیده است اون مفهوم، جامع است، یه سایبانی است، یه چتری است رو این مصادیق اون افراد مندرجه تحت اون مفهوم هست و همه اینا در بر گرفته. این استعمال اندراج مصداق تحت مفهوم یا اندراج فرد تحت ماهیه نظیر ادرجت المیت فی کفنه هست که ما این رو پوشوندیم دیر کفن گذاشتیم. حالا یا ذات اقدس اله درجه 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 تدریجا اینا رو میگیره، یا نه اینا رو دفعتا مندرج میکنه تحت اون آفت که از سنخ ادرجت المیت فی کفنه خواهد بود. هر دو قسمش در قرآن کریم هست. اما از این که فرمود و املی لهم ان کیدی متین، از املا درجه درجه و تدریج استفاده نمی شود، املا می سازد به این که ما را مهلت می دیم اما وقتی می خواهم بگیریم دفعتاً می گیریم، مثل که دفعتاً مورد را تو کفن می دارن، دفعتاً فرد در زیر ماهیت مندرجه است، دفعتاً مصداق در مفهوم مندرجه است. فرمود ما اینها را املا می کنیم. املا از اون ملعه پرو بودن، برخی از مفسرین مثل قرطبی نظرشون اینه که این ریشه لغوی ارتباطی دارد با کلمه ملوان. ملوان شب و روز میگن ملوان، در همون سخن معروف که من لم یعدب هل عبوان عدب هل ملوان، کسی که پدر و مادر او رو تربیت نکردن ملوان او رو تربیت میکنن، یعنی گذشت شب و روز بالاخره او رو تربیت میکنن. تو بعضی از ادعیه هم هست که ادعیه ایام هفته که من از توارق حدثان و رو پیامت های ملوان به تو پناه میبرم، دعای هفته ملوان یعنی شب و روز. خب این مدت طولانی از او به عنوان ملوان یاد میشود، ملی یاد میشود، چنگی در سوره بارکه تاها هم آمده است وهجرنی ملی یا، یعنی مدت طولانی من رها کن. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه که اعتراض فرمودن نسبت به وثنیت، یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا، آیه 45 46 سوره مریم. اونگاه اون آذر اون عمو یا هر که بود وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه گفت اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک وهجرنی ملیا، یعنی زیاد از من فاصله بگیر، نه یک روز نه دو روز نه مدت ها رو تو نبینم. این ملی مدت طولانی است. خب از این املا همون امحال است، مدت طولانی است. بنابراین اگر یک کسی تبهکاری میکند میدوند این که مرفهانه دارد به سر میبرد، این باید بداند که بالا میرود که همونجا او رو قردش کنند. و املی لهم ان کیدی متین. اما بحثی که مربوط بود به جریان مقاومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شدت تکلیف اون حضرت و اینکه دیگران به اون اندازه مکلف نیستند، در خلال بحث با آیات سوره مبارکه انفال اشاره شد و همچنین سوره مبارکه نساء. در سوره مبارکه نساء ذات اقدس اله پیغمبر فرمود به این که لا تکلف الا نفسک، یعنی حالا گرچه مؤمنین را باید به قتال دعوت بکنی، آیه 84 سوره مبارکه نساء این است که فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک. حالا اگر اجابت نکردن تنها موندی، این تو نیست که حالا موظف بشی صحنه ترک کنی. این مال پیغمبر لا تکلف الا نفسك البته به هر رز المؤمنین علی القتال اصل لو ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیرا. لیکن درباره مؤمنین آیه 64 و 65 و 66 سوره مبارکه انفال این است یا ایها النبی هر رز المؤمنین علی القتال، که در همون آیه سوره نساء فرمود هر رز المؤمنین علی القتال، این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 سرباز شما داشته باشید، اینا به عنایت الهی بر 200 نفر فائق میشوند، یعنی یکی بر 10 برابر خود فائق میشود و حق فرار ندارد. فرار از زهر، یک سرباز در قبال 10 سرباز حق فرار ندارد. یک سرباز در قبال بیش از 10 سرباز مجاز فرار کند، اون فرار از زهر محسوب نمیشد، گناه نیست. این یکم منکم اشرون صابرونه، اگر 20 سرباز باشند یغلبو 200، یعنی بعد 10 برابر خود پیروز میشن. و این یکم منکم 100، اگر 100 تا سرباز داشته باشید یغلبو 1000، یعنی 10 برابر 10 تا 100 تا مون ازرت من الذين كفروا، برای که بندام قوم لا یفقهون. این مال حکم صدر اول. الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا، فیکم منکم 100 صابرتون یغلبو 200، یکی بر 200 نفر باشن در برابر 200 نفر پیروز میشن، اما اگر بیش از 200 نفر بودن تکلیف نداره. و یکم منکم 1000، اگر شما 1000 سرباز داشتید یغلبو 2000 باذن الله و الله مع الصابرین. همین آیه هم باعث شد که به روایات سرایت کرده، همین مضمون تو روایات آمده و از روایات هم به فقه آمده. تو متن فقه هم این است که اگر که چنون که دو تا سرباز مشرک علیه سرباز مسلمان هم بکردن، او حق فرار ندارد، اگر سرنا ترک کرد فرار از زهر بس از گناهان کبیره. و اما اگر سه نفر شدن میتواند فرار بکند، اگر سه نفر شدن. معلوم شد اونجا که فرمود 20 نفر بر 200 نفر که قبل بود، بعد فرمود 100 نفر بر 200 نفر یا 1000 نفر بر 2000 نفر، اینا تمثیل است نه تعیین، اینا نصاب نیست. نصاب این است که یک سرباز مسلمان در برابر قبلن در صدر اسلام در برابر 10 برابر خود 10 سرباز باید مقاومت میکرد و حق فرار نداشت. الان در برابر 2 نفر باید مقاومت کند، حق فرار ندارد. اگر 3 نفر شدن میتواند فرار کند. این تو فقه که آمده برای این است که تو روایات آمده، در روایات هم که آمده برای این که تو قرآن کریم، آیات قرآن کریم به این صورت آمده. مرحوم صاحب وسال رسوان لاله به این صورت این روایات نقل کرده است. عنوان بابی هم که صاحب وسال دارد این است که یک سرباز میتواند در برابر 2 سرباز مقاومت کند، باید مقاومت کند، ولی در برابر بیش از 2 سرباز اجازه فرار دارد. وسائل جلد 15 صفحه 84 این است: باب و جواز فرار المسلم من سلاسف الحرب و تحریم این فرار من واحد او استین بان یکون العدو على الزیف لا ازید. اگر دشمن 2 برابر بود این حق فرار ندارد، اگر ازید از 2 برابر بود این حق فرار دارد. فتوای فقها بس محقق تو متن شرایع هم همینه. روایت اول که بر اونو کده این رزوان لره نقل میکند از وجود مبارک امام صلی الله علیه و آله است که کان یقولو من فر من رجلین فی القتال فی الزهر، فقط فر، این فرار از زهر بس رو معصیت کرده است. اما و من فر من ثلاثه فی القتال فلم یفر، این فرار از زهر نیست. اگر یک مسلمان در برابر 3 سرباز مشرک قرار گرفت و صحنه را ترک کرد، اینجا نمیگن فرار از زهر. بعد همین دوتا آیه سوره مبارکه انفال که قرائت شد در روایت دوم و سوم آمده است. روایت دوم همین باب 27 از ابواب جهاد عدو که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعد ابن صدقه از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد این است که ان الله عز و جل فرض علی المؤمن فی اول الامر ان یقاتل 10 من المشرکین لیس له ان یولی وجهه عنهم و من ولاهم یومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم فصار الرجل منهم علیه ان یقاتل رجلین من المشرکین، ان یک نفر باید با 2 نفر بجنگد. تخفیفا من الله عز و جل و نسخ الرجلان العشره، قبلا یک نفر باید در برابر 10 نفر بجنگید، الان یک نفر باید در برابر 2 نفر بجنگد. روایت سوم که از رساله محکم مشابه مرحوم سید مرتضی است، روایت را از اسماعیل بن جابر عن جعفر بن محمد عن آبای علیه السلام عن علی علیه السلام از بیان ناسخ و منسوخ نقل می‌کند. روایت ان الله عز و جل لما بعث محمدا صلی الله علیه و سلم امره فی بدء امره ان یدعو بالدعوه فقط جنب و انزل علیه را توتل کافرین و المنافقین و دعزهم فلما ارادوا ما هم بهی من تبییتهی، اونا قصد تبییت و بیتوزی داشتند و شبیخون بزنند و مزاحمت فرام کنند، امره الله بالهجره و فرض علیه القتال فقال اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمون، اما شما هجرت کنید به مدینه، حالا معزونید که به جنگی دفاع کنید. ثم ذکر بعض آیات القتال الى ان قال فنسخت آیت القتال آیت الکفر، ثم قال من ذلك ان الله فرض القتال على الامه فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل عشرة من المشركين، یک نفر موظف بود با 10 نفر بجنگد، بعد فقال ان یکم منکم عشرون صابرون، این آیه رو نقل میکند، بعد فنسخ به هذه الآیه ما قبلها فصار فرض المؤمنین فی الحرب اذا کان عده المشركین اکثر من رجلین الا رجلین لم یکن فارا من الزهر، اگه 3 سرباز مشرک علیه 1 سرباز مسلم حمله کردن این صحنه را ترک کرد، نمیگن از جنگ از جبهه گریخت، فرار از ضعف کرد. کان العده رجلین الا رجلین، اگه 2 نفر علیه مسلمان حمله کردن حق فرار نداره. الحمدلله رب العالمین.